Bismillahirrahmanirrahim. Fenni pencumi tabiyyat-ı şifa el-ma'adunu vel-asar-ı ilviyye sefe-i hicde, setri çorda ve gallama takunu zilzile fişyata li şiddeti icmadi berdihi lil-bukhari duhani fe-in araza delle alo enne rutubete zalike şitai eşed min burudeti. بحثمون در تولید زلزله بود، اسباب زلزله، منافع زلزله یا مزار و اینها رو مطرح کردیم. رسیدیم به اینکه در بین اسباب یک سبب ترجیح داره و همون سبب رو در احکام زلزله مورد نظر قرار دادیم. حالا میخواییم بعض احکام رو با توجه به اون سبب ذکر کنیم. حکمی که الان میخواییم برای زلزله ذکر کنیم اینه که در زمستان و تابستان کم اتفاق میفته، بیشتر اتفاقش در بهار و پاییزه. با توجه به این که سبب، یعنی سبب زلزله، احتباس اون ریاه هست، ما توجیه میکنیم که چرا در زمستان و تابستان زلزله کم اتفاق میفته، ولی دیگه توضیح نمیدیم که چرا در بهار و پاییز بیشتر اتفاق میفته. خب معلومه اون دو سببی که ما در زمستان و تابستان ذکر میکنیم، اون دو سبب در بهار و پاییز نیست، بنابراین به طور طبیعی زلزله باید بیشتر باشه. پس اون چه در اینجا مورد بحث است، کمبود زلزله در زمستان و کمبود زلزله در تابستان. دیگه بقیه زیاد بودنش در بهار و پاییز این فقط اشاره میکنیم رد میشیم. چرا در زمستان زلزله کم اتفاق میفته؟ توجه کنید سبب زلزله رو اون بادها یا بخار دخانی میدونیم. البته گاهی از اوقات هم دخان خشک، گاهی بخار دخانی، گاهی هم دخان خشک، علی حال بیشتر اوقات همراه با همین بخاره، اون خشکش خیلی زیاد نیست. اون دخان باعث ریاه میشه، باعث تولید باد میشه. بخارم بالاخره خودش فشاری داره، فشار میاره. این ریاه هم که از دخان تولید میشن، اونا هم فشار میارن، زلزله تولید میشه. در زمستان سرما این بخار دخانی رو منجمد میکنه، منجمد میکنه، یعنی از اون فشار شدیدی که میتواند بیاورد او رو خارج میکنه و دیگه نمیتونه فشار زیاد بیاره. وقتی فشار نتونست بیاره، خب نمیتونه زمین رو بلرزونه و شکافی در زمین ایجاد کنه. علتش هم همینه که سرمای شدید بیرون بخار درون رو منجمد میکنه. این حرف ابن سیناست و این دوتا اشکال داره. یک اشکال اینه که شاید هم بتونیم بگیم یک اشکاله، هر دو رو توی یه جا بیاریم. اشکال اینه که شما گفتید سرما منافذ زمینو میبنده. خب اگه سرما منافذ زمینو ببنده، بخار موجود وقتی منفذی برای خروج پیدا نکند فشارشو بیشتر میکنه و برخلاف آنچه گفتید در زمستون باید زلزله بیشتر بشه. اشکال دوم اینه که شما دیروز مطرح کردی تعاقب رو، اگر روی زمین سرد باشه داخل زمین گرمه. الان دارید میگید روی زمین سرده، بخار داخل زمین منجمد میشه، معلوم میشه سرما رو در داخل زمین هم بردید. با اینکه این خلاف اونیست که شما در باب تعاقب گفتید. چطوری این توجیه شما درست میشه؟ از عبارت ابن سینا که من اشاره میکنم از کجای عبارتش برمیاد که ایشون اساس علت رو برای قلت زلزله در زمستان تولید نشدن بخار زیاد میدونه، نه بخار هست و فشار نداره. میگه در زمستان بخار زیادی تولید نمیشه، یعنی سرما نمیذاره، بخار از گرما تولید میشه. بالاخره گرمایی باید با آب مرتبط بشه تا بتونه آب رو تبدیل به بخار کنه. وقتی سرما هست این سرما نمیذاره بخار زیاد تولید بشه. وقتی بخار زیاد تولید نشد، حالا روی زمین رو سرما بپوشونه و تمام منافذ رو ببنده، فشار از درون زیاد نیست که بخواد زلزله تولید کنه. یا مثلا شدت برد در بیرون زیاد باشه، در داخل به سبیل تعاقب حرارت داشته باشه، این حرارت داخل باز به خاطر اون برودت بیرون نمیذاره بخار زیاد تولید بشه. مهم تولید نشدن بخار زیاده. در زمستان بخار زیاد تولید نمیشه، به همین جهت فشاری در درون زمین وجود نداره که زمین رو بلرزونه. پس نظر ایشون درسته در ابتدا اینه که بخار منجمد میشه میبنده و بر اثر بسته شدن فشارش کم میشه، ولی یه خود جلوتر میریم از ظاهر عبارتش به دست میاد که ایشون اصلا بخار رو میگه در زمستون کم تولید میشه. و وقتی بخار کم تولید شد، خب بخار حبس شده اما چون کمه فشار منجمدی نداره. این توجیه کمی زلزله در زمستون بود. ولی خب گاهی از اوقات اتفاق میفته، زلزله در زمستون اتفاق میفته، اونه چطوری توجیه میکنید؟ آیا اونجا میگید سرما جامد نکرده بخار رو؟ اونجا نمیتونید بگید سرما جامد نکرده بخار، جامد کرده بخار رو، بخار کار خودشو کرده. اینجا چی میگید؟ ایشون میفهمد که نه، بخار باز بخار جامد شده، جمودم همونطور که اشاره کردم به معنای بسته شدن نیست، به معنای ممنوع شدن از تولید کثیره. خب بعد وقتی که زمستان هست و زلزله حادث میشه، اینو چطوری توجیه میکنید؟ ایشون میگه در اون موارد زمستان زمستان مرطوبیه، زمستان خشکی نیست، زمستان مرطوبه. این رطوبت کثیر میشه، وقتی رطوبت کثیر شد تولید بخار بیشتر میشه، اون اجماد سرما از عهده نمیاد. اگر بخار حالت معمولی داشته باشه، اجمادی که از ناحیه سرما میاد این بخار رو کنترل میکنه. اما اگر بخار زیاد شد، سرما از عهده نمیاد، نمیتونه جلوگیری کنه، نمیتونه منع کنه. اینجا چون رطوبت زیاد شده بخار زیاد میشه، بخار این که زیاد شد کار خودشو که تولید زلزله است انجام میده. در این عبارتی که الان گفتم توجه میکنید که ایشون برای توجیه این که در زمستان زلزله حاصل شده، رطوبت هوای زمستان رو مطرح میکنه، که این رطوبت منشأ کثرت بخار میشه و کثرت بخار باعث فشار میشه، فشار باعث زلزله. پس از اینجا میفهمیم که اون قبلی که گفت در زمستان بخار منجمد میشه، منظورش همون است که عرض کردم که تولید بخار زیاد نیست، بخار زیاد تولید نمیشه، یعنی اجماد به معنای بسته شدن بخار، یا به عبارت دیگه به معنی ممنوعیت بخار از تولیده که نمیذاره بخار تولید بشه. ولی اون وقتی که زمستان پر رطوبته دیگه سرما نمیتونه از عهده بخار بر بیاد، با خاطر اون رطوبت زیاد بخارای زیادی تولید میشه و وقتی بخار زیاد تولید شد فشار زیاد میره، فشار زیاد هم باعث زلزله است. پس در زمستان هایی که تقریبا خشکن، و رطوبت خیلی زیاد نیست، در اون زمستان ها زلزله نیست. زلزله در زمستان هایی است که اون زمستان ها ترند و رطوبتشون زیاد. خب این تموم شد. توجیه کم بودن زلزله در زمستان ها و توجیه این که احیانا زلزله در زمستان واقع می شود، هر دو رو توجیه کردیم. همین که زلزله در زمستان ها کمه، همین که زلزله در زمستان گاهی اتفاق می افته، هر دو رو توجیه کردیم، تمام شد. حالا باید وارد این بحث بشیم که در تابستان هم کم اتفاق می افته، سبب اونم باز کنیم که انشاءالله وقتی رسیدم عرض می کنم. صفحه 18 این صفحه 14 و قلما تکون الزلزله فی الشتاء، کم از که زلزله در زمستان اتفاق بیفته. لشدت اجماد بردهی، زمیر بردهی برمیگرده به شتا، لشدت اجماد بردهی للبخار دخانی، چون برد زمستان بخار دخانی رو شدیدن میبنده. میبنده یعنی غلیظش میکنه. خب بله ممکنه، علاوه بر این منعش میکنه از ازدیاد، و این مهمه که منش میکنه از ازیاد. من این عبارت این نمیفهمونه، عبارت بعدی کمک میکنه که ما اجماد اینطوری معنا کنیم. اجماد یعنی سفت شدن، یعنی غلیظ شدن، که فشار کم میشه. گذشته از این، اجماد به معنای ممنوعیت از تولید بیشتر. اون وقت خب معلومه دیگه در چنین حالت زلزله اتفاق نمیفته. اما فعین عرضه، یعنی اگر زلزله عارض شد در زمستان، زمیر را که به زلزله برمیگرده مصنف گاهی مذکر میاره. البته این در عبارات ابن سینا مهم نیست که چرا زمیر مذکر آمد مؤنث آمد، خود ایشون گفته من رعایت نمی کنم. اما میتونیم زمیر رو برگردونیم به زلزال که این مناسبت مثل مذکر آمده، اونش خیلی مهم نیست. فعین عرض از زلزله در زمستان دل لبری که رطوبت این زمستان اشد بود از برودتش، اون وقت فیولد. این دقت کنید، این جمله همون جمله است که من ازش استفاده کردم که مراد از اجماد ممنوعیت از تولید بیشتره، از این جمله استفاده میشه. فیولد یا بله فیولد این زمستان به بلتهی و قلت بردهی، بخارن کثیرن، تولید بخار زیاد میکنه. هم به خاطر اینکه زمستان مرطوبیه، خب اون رطوبت ها تبدیل به بخار میشن، هم لقلت بردهی، اون زمستان زمستان سردی نخواهد بود، زمستانی سرده که خشک باشه یا نزدیک به خشک باشه. اونجا که تر باشه زمستان زمستان کم سرماییه. چرا؟ چون رطوبت هوا، چون رطوبت زمستان به صورت بخار در میاد و بخار گرمه، اون وقت هوای آلوده به بخار میشه هوای تقریبا گرم، اون شدت سرما میره. در جاهایی که هوا خشک باشه سرماش خیلی شدید میشه، اما وقتی هوا تر باشه یعنی همراه با بخار باشه، خب بخارها یه ذره گرما دارن، اون شدت سرما رو از بین میبرن. پس فیولد این شتا به رطوبتش و به قلت بردش که نتیجه رطوبتشه و حاصل رطوبتشه، یولد بخارن کثیرن، و وقتی بخار کثیر شد فشار زیاد میشه، فشار زیاد شد زلزله تولید میشه. پس اگه در زمستان یه وقت زلزله اتفاق افتاد عاملش اینی که عرض کردیم. این بحث تموم شد. حالا ایشون میفهمد در تابستان هم زلزله کم اتفاق میفته، اینم باید توجیه کنیم چرا. میفهمد چون در تابستان بخار تحلیل میشه، تحلیل شدن یعنی تنک شدن، و وقتی تنک بشه فشارش کم میشه، غلظتش کم میشه، فشارش هم کم میشه. اونجا گفت وقتی غلیظ بشه فشارش کم میشه، اینجا میگه وقتی تحلیل میره رقیق میشه فشارش کم میشه. اینم قرینه است که اون اجماع رو نباید به منه غلظت بگیره. اینم یه قرینه دیگره که اجماع در اونجا رو به معنای همون ممنوعیت از تولیدی بیشتر باید بگیره. و الا بخار وقتی که غلظت پیدا کنه فشار شدید میشه. اما در تابستان بخار تحلیل میره و تقریبا بر اثر تحلیل میشه گفت فشارش، حالا تقریبا یا تحقیقا، فشارش کم میشه. خب وقتی چنین شد تولید زلزله نمی کنه. پس در تابستان تولید زلزله کم میشه. حالا اگر یه وقت در تابستان اتفاق افتاد، یعنی زلزله اتفاق افتاد، اینه چه داری توجیهش میکنید؟ همونطور که در زمستان گفتیم کم است ولی گاهی اتفاق میفته، اون گاهی اتفاق میفتد را توجیه کردیم، اینجا میگیم در تابستان کم است ولی گاهی اتفاق میفتد، ولی این گاهی اتفاق میفتد هم اینجا باید توجیه کنیم. ایشون میگه که سالی که در تابستونش زلزله اتفاق میفته باید بگیم سال خشکیه، به طوری که روی زمین بر اثر خشکی بسته میشه، یعنی کأنه وجه الارض مستحکم میشه، چون تری یه خورده خاکها رو شل میکنه. اما وقتی خشک بشه این خاک، خب سفت میشه دیگه، اجزایش به هم میچسبه و بر اثر خشکی منافذ بسته میشه. اون وقت بادهای درون زمین کاملا محبوس میشه، به خاطر این که تابستان خشک منافذ زمین رو بسته. بعد وقتی بادها در جوف زمین زیاد میشند و حبس میشند، تولید زلزله میکنن به توضیحی که گفته شد قبلا. پس اگر در تابستان بخارات داشته باشیم، چون تابستان تحلیل میبرد بخار رو، تحلیل میبرد یعنی فشارش رو کم میکنه، لذا تولید زلزله خیلی کم داره. اونجا که زلزله متولد میشه در فصل تابستان، باید اینطوری توجیه کنیم که گرمای خشک تابستان منافذ زمین رو بسته و بر اثر بسته شدن منافذ بخارات و بادها در جوف زمین محبوس شدن و این حبس باعث شده که فشار بیارن و زلزله تولید کنند. و قلما تعرض زلزله ایزن فی سیف لشدت تحلیلهی، زمیر تحلیلهی که زمیر فاعلیست برم گده به سیف، به زمیر مفعول حذف شده، یعنی لشدت تحلیله للبخار، بخارا رو زیاد تحلیل میبره و شل میکنه، از اون فشار درشون میاره. خب وقتی هم از فشار در اومدن تولید زلزله دیگه نمیکنن. فاین حدثت، اینجا زمیر رو مؤنث آورده، فاین حدثت زلزله فی سیف دلت علی ان السنه یابستون، اون سال خشکیه، دلالت میکند این زلزله بر اینکه اون سال خشکیه، نتیجه خشکی این میشه فیک صفو وجه الارض بالیوبس، یعنی فشرده میشود اون روی زمین به وسیله خشکی، یعنی اون خاک ها حالت فشردگی پیدا میکنن، حالت سستی که بینشون منفذی به وجود بیاد اینو از دست میدن، ولی حالت استحکام پیدا میکنن، منافذ بسته میشه. پشت سرش هم میگه و تخصف و مسامه ها، ضمیر مسامه ها به عرض برمیگرده، مسام یعنی منافذ، تخصف رو دیروزم معنا کردم یعنی پوشیده میشه. وقت پوشیده میشه منافذ، معناش اینه که بسته میشه. وقتی منافذ بسته شد، فتحتر صفی ها یعنی فل ارض ارضی ها ولا تخرج، یعنی بادها حبس میشن در زمین و نمیتونن خارج بشن چون منافذ بسته شده برای سر گرما، حتی یعنی به طوری که حبس میشن حبس میشن، همینطوری حبس ادامه پیدا میکنه، حتی تشتم الله ها یعنی برای ریاه مادتون کثیره، تا در زیر زمین بادهای زیادی جمع میشن، ماده زیادی و منشأ زیادی برای بادها تولید میشه، چون بادها نتونستن خارج بشن کثرت پیدا میکنن، وقت چنان کثرت پیدا میکنن که تقوی علی زلازل میتونن زلزله تولید کنن. پس اینم توضیح شد که در تابستان غالبا زلزله اتفاق نمیفته ولی احیانا اتفاق میفته. همین که غالبا اتفاق نمیفته رو توضیح کردیم، همین که احیانا اتفاق میفته گفتیم در زمستان و تابستان و از اینطوره. حالا میگیم و اکثر ما یکون، یکونو تام بست زمینش هم به زلزله برمیکرده، اکثر وقتی که ما رو کنایه از وقت میگیم، اکثر وقتی که زلزله تحقق پیدا میکند یکون ربیعن و خریفن، بهار و تابستان پاییزه، که نه اون مانعیت زمستان وجود دارد و نه مانعیت تابستان، چون هیچ کنم از دو مانه ها نیستن، بخارا به طور معمول زیاد میشن، فشار میرن و تولید زلزله میکنن. این بحث همون شد. ابن سینا یه سبب دیگری برای زلزله ذکر میکنه، در قبل ایشون اسباب زلزله رو گفت، جا داشت که این سبب رو هم همونجا بگه، چون الان میخواد سبب زلزله ذکر بکنه، جا داشت که این سبب رو اونجا بگه، چرا اینجا آوردش؟ مطالبی که ما دیروز امروز گفتیم زمینه سازن برای فهم بهتر سببی که امروز میخواد ذکر بشه، به این جهته که بیان این سبب رو ابن سینا تأخیر انداخته تا بهتر بتونه تبیینش کنه. از اسباب زلزله کسوفه. کسوف در زمان ما به معنای خورشید گرفتگیه و خسوف به معنای ماه گرفتگی. در تعبیرات ابن سینا فرق گذاشته نمیشه، اون زمان مثل این که این اصطلاح نبوده که کسوف رو بر خورشید گرفتگی و خسوف بر ماه گرفتگی بگن، گاهی کسوف میگه ماه گرفتگی اراده میکنه، گاهی کسوف میگه خورشید گرفتگی اراده میکنه، اینجا میتونیم هر دو رو اراده کنیم، هر دو قابل اراده است، منتها تعلیل و تعلیلی که ابن سینا بیان میکنه با خورشید گرفتگی سازگارتره. ایشون میگه در حین کسوف شعاعی که باعث گرمای روی زمین میشه، این شعاع دفعتن قطع میشه. حالا شعاع خورشید در روز باعث گرمای زمینه و شعاع ماه در شب، چون ماه هم اثر گرما داره روی زمین، چون نور خورشید رو میگیره منعکس میکنه به زمین، اگرچه نور مستقیم نیست، نور انعکاسیه، ولی نور انعکاسی هم تأثیر داره در گرما. پس وقتی خورشید میتابد یا ماه میتابد، گرمای خاصی روی زمین هست، وقتی شعای این دوتا قطع میشه، دفعتن هم قطع میشه، اون گرمایی که بر اثر این شعا تولید میشه، اون گرما از بین میره، دفعتن از بین میره و سرما به جاش میاد. یه سرمایی حالا به اندازه قطع شدن اون شعا. وقتی سرما آمد، کار سرما چیه؟ کار سرما همونطور که دیروز گفتیم حبس کردن بخارات در جوف زمینه، چون سرما روی زمین رو میپوشونن و میبندن، منافذ رو سد میکنن. وقتی منافذ بسته شد و سد شد، بخار در درون زمین حبس میشه و گفتیم وقتی زیاد باشه و حبسم بشه تولید زلزله میکنه. پس توجه کنید عامل زلزله این شد، عامل زلزله قطع دفعیش اشعه و به تبع قطع دفعی حرارت و به تبع تبع حدوث دفعی برودت. و این حدوث دفعی برودت باعث بسته شدن مسام و منافذ زمین میشه و باعث حبس بخار در جوف زمین میشه. حبس بخار در جوف زمین اگر بخار کثیر باشه، عرض کردیم منشأ زلزله است. بعد میگیم به ابن سینا چرا قید دفعتن میاری؟ درسته این در کسوف و خسوف شعاع دفعتن قطع میشه، نه تدریجا، ولی این دفعتن دفع شدن، نفع قطع شدن، این چه تأثیری در زلزله داره؟ ایشون میگه به طب که مراجعه میکنی متوجه میشی که اگر امری دفعتن اتفاق بیفته تأثیرش بیشتر از این است که تدریجا اتفاق بیفته. تو طب مثلا اگه بخوام بدنی رو علاج کنیم، اگه بتونیم دفعتن علاجش کنیم قوی تر از اینه که تدریجا علاج کنیم. ایشون میگه در طب این مسائل ما گفتیم بیان کردیم، حالا به اونجا مراجعه کن متوجه میشی که تأثیر اون چه دفعتن اتفاق میفته بیش از تأثیر اونیست که تدریجا اتفاق میفته. بنابراین قطع شعاعی که در کسوفات واقع میشود چون دفعیست تأثیرش زیاد است. تأثیر زیاد است یعنی باعث میشه که سرما دفعتن حادث شود و منافذ زمین دفعتن بسته شود و بخارات دفعتن حبس بشه که دفعه تأثیرش بیشتر. حالا تأثیر دفعه هم بیشتر نباشه، بالاخره این اتفاق میفته، ولی تأثیر دفعه رو ایشون میگه در طب ثابت کردیم که تأثیر بیشتریه. ول کسوفات رو به ما کانت سببن لزلازل. چرا؟ لفقدان الحرارت الكائنت عن الشعاع دفعتن. عن الشعاع متعلق به کائن است، دفعتن قید فقدانه. دفعتن مفقود می شود حرارتی که از شعاع تولید می شود، چون شعاع قطع می شه، حرارت متولد شده از شعاع قطع می شه. با قطع حرارت برودت میاد، همش هم دفعتن. شعاع دفعتن قطع می شه، حرارت دفعتن قطع می شه، برودت دفعتن جانشین حرارت می شه. کلمه الکائن عن الشعاع رو توجه کنید، اینو من بارها توضیح دادم. این آقایون معتقدند که خورشید گرم نیست. اصلا گرما که یکی از کیفیت اوله مخصوص عناصره، در افلاک نیست. نه در فلک خورشید گرما داریم و نه در قرص خورشید. پس این گرما چجوری تولید میشه؟ میگن از برخورد شعاع به زمین و فعل و انفعالات این دوتا گرما تولید میشه. خب پیداست وقتی شعاع قطع بشه گرما قطع میشه، به خاطر اینکه مولد گرما این شعاع بود یا انعکاس شعاع بود. وقتی که شعاع قطع میشه قهرن مولد گرما از بین میره و گرما هم مفقود میشه. دفعتن همین اتفاق میفته. پس مورد دوم چی بود؟ بله. ببینید شما نقض میکنید به ابر، که ابرم حالا چه رقیق چه غلیظ وقتی جلوی خورشید میاد شعاع رو قطع میکنه، همون چیزی که کسوف قطع میکنه ابرم قطع میکنه شعاع رو. پس باید همین اتفاقی که در حین کسوف میفته در حین ابر بودن هوا بیفته. این فرمایش شماست، پیداست. که شعاع در هنگام ابر قطع نمیشه. شما وقتی که خورشید گرفتگی هست زمین تاریک میبینید، به خصوص اگه گرفتگی کامل باشه زمین تاریک میشه، مثل شب میشه، یعنی این تو شعاع قطع میشه. اما ابر شعاع رو قطع میکنه به همون صورت که خودتون توجه دارید، شعاع از لابلای ابر میاد منتها به اون واضحی که قبلا بوده نیست. لذا هیچ وقت با ابر شدن هوا شب تولید نمیشه، اما با گرفتن خورشید شب تولید میشه. این نشون میده ماه بالاخره یک جسم بسته است. حالا به قول آقایون حتما منافذم نداره که بگیم از لای منافذ شعاع عبور میکنه. این جسم بسته وقتی میاد جلو خورشیدی میگیره کاملا نور قطع میکنه، برخلاف ابر که چقدر منافذ داره. اصلا ابر یعنی تراکم بخارها، از لابلای بخار شعاع میاد، منتها اون شعاعی که ما در وقت صاف بودن هوا میبینیم اون شعاع نیست، ولی اصل شعاع هست. این از که فرمودید ابر. اما اون نقض دومیتون که فرمودید گاهی از اوقات به قول ما باد سیاه میوزه، که این حالا سلام علیکم شاید کم اتفاق بیفته ولی اتفاق میفته، که یه دفعه میبینیم تمام شهر شب شد. خب این قطع شعاع حتما هست، چون دیگه میبینیم همه چی شب شد. اینجا احتمال زلزله هست، همونطور که شما فرمودید، یعنی درست همون علتی که ابن سینا ذکر کرده تو این موضع هست و احتمال زلزله هست. یه روز بعد از ظهری بود ما تو خونه خودمون اون ور خونه بچه بودیم بازی میکردیم، یه دفعه دیدم که مادرم با شتاب آمد دست ما رو گرفت و میکشه و اشاره میکنه به طرف مغرب. من طرف مغرب هیچم نمیگه، به طرف مغرب نگاه شدیم دیدیم یه سیاهی داری میاد، نمیدونیم چیه، یه سیاهی داری میاد خیلی هم غلیظ. دیگه ما رو کشوند این طرف ساختمون تو اتاق، دیگه ما جایی ندیدیم، دیگه جایی ندیدیم و تمام برق‌ها قطع شد. باد شدیدی می آمد به طوری که اصلا شیبونی ها رو می کند، سقف ها رو می ریخت و تو خونه ما هم شیبونی ها کند. و بعد گفتن که خدا رو شکر که زلزله نیامد. اینم توجه کنید، ما هم شنیدیم بعدن خدا رو شکر که زلزله نیامد. این زلزله خیزم بود، من تقریبا حدود نیم ساعت طول کشید، بعد هوا سرخ شد، بعد یواش یواش دیگه هوا صاف شد، که ما بهش میگفتیم باد سیاه. خب این اتفاقات اگه میفته شعاع قطع میشه، همونطور که شما گفتید احتمال زلزله هست. حالا چی شده که زلزله نیامده؟ حتما اسباب دیگر فراهم نبوده یا مقبی ها و تقویت کننده ها نبودند، ولی به طور طبیعی طبق آنچه ابن سینا میگه زلزله باید اتفاق بیفته. و یعقب البرد الحاقن للریاح، این عبارت توجه کنید خیلی مطلب توش داره، و یعقب البرد الحاقن للریاح فی تجاوی فی الارزه به تخصیف بقتتن. من یه ترکیبی بکنم، بقتتن قید تعقبه، قید یعقب است، به تخصیف متعلق به حاقنه، فی تجاویف هم متعلق به حاقنه. تجاویف یعنی فضاهای باطن یک عضو، و در اینجا یعنی فضاهای باطنی زمین، یعنی همون روزنه ها. تخصیف یعنی بسته شدن. تقصیر به معنی پوشاندنه، ولی لازمش بسته شدنه. خب یعقب و دفعتن بختتن، چون قرار شد بختتن قید یعقب باشه. یعقب یعنی به دنبال قطع شعاع، بختتن می آید بردی که ریاه رو حبس می کند. تو کجا حبس می کند؟ فی تجافی فی الارض. چطور حبس می کند؟ به تخصیف، یعنی به این که مسام رو می بنده. برد حادث شده که شأنش حبس کردن ریاهه، میاد تجافیف ارض رو تخصیف میکنه، یعنی میپوشونه و میبنده. بختتن این کارو میکنه. وقتی بختتن این کار شد، ریاه میره محبوس میشه تو تجافیف ارض و فشار رو میاره، زلزله تولید میکنه و برد تموم شد. پس زلزله رو توضیح دادیم که با کسوف و خسوف هم گاهی زلزله تولید میشه. بعد چون ایشون قید بختتن آورد، یعنی بختتن این سرما حاصل می شود، الان داره توضیح میده که چرا کلمه بختتن آوردی. زیرا که اون بردی که بختتن حاصل می شود، تأثیرش بیشتر از بردی است که تدریجا واقع می شود. والبرد الذی یعرض دفعتن یفعل ما لا یفعله العارض به تدریج. عبارت کتاب ما داره یفعل من ذلک مالا یفعل هول آرزو به تدریج. هیچ کدوم از دو نسخه خطی که دست منه، هیچ کدومشون کلمه من ذلک رو نداره. من نباشه هم خوبه، حالا ما هم حذفش میکنیم. عبارت اینطوری میخونم: والبرد الذی یعرض دفعتا یفعل مالا یفعل هول آرزو به تدریج. الارزو به تدریج یعنی البرد الارزو به تدریج. الفلامش الفلام عهد مشیر به برده. بردی که دفعتن آرز می شود، انجام می دهد کاری را که برد آرز به تدریج نمی تواند انجام دهد. یعنی برد دفعی بیشتر منافذ زمین می بنده تا برد تدریجی. هر دوشون باعث بسته شدن منافذ می شن، ولی برد دفعی بهتر منافذ می‌بنده. وقتی منافذ بسته شد، ریاه حبس میشن و فشار وارد میکنن، زلزله تولید میشه. خب به چه دلیل اون امر دفعی بیش از تدریجی اثر داره؟ جوابش اینه: تأمل ذالک فی الابدان و فی جزئیات تجارب صناعت طب و غیرها. تأمل کن ذالک رو. ذالک یعنی بیشتر بودن تأثیر دفعی از تأثیر تدریجی. این که تأثیر دفعی از تأثیر تدریجی بیشتر است، این رو تأمل کن در ابدان. مثلا فرض کنید، حالا در ابدان گفتشون، من یه مثال بزنم. یه مریضی توی بدن ما عارض شده باشه، تولید درد کنه، این درد یواش یواش خوب بشه، یه لذتی بر انسان عارض میشه، چون بالاخره سلامت برمیگرده. اما این درد در حین شدت یه دفعه قطع بشه، چقدر لذتش بیشتره؟ این مثالیست که خود ابن سینا تو ظاهرن 98 اشارات میزنه. مثالی که الان دارم عرض میکنم، میگه مقافستن یعنی ناگهانی اگر درد دفع بشه، اول مثال میزنه به یه مرضی که واصبه یعنی دائمه، بعد میگه این مرض یه دفعه قطع بشه، چقدر لذت به تو دست میده. اگه تدریجا دفع بشه خیلی هم متوجه نمیشه، لذت کمه، اصلا خیلی هم متوجه نمیشه. پس در ابدان تأثیری که یه شیء دفعی میذاره بیش از تأثیری است که یه شیء تدریجی میذاره. این در ابدان. در صناعت طب، در جزئیات که در بحث طب مطرح میشه، اونجا هم گفته شده که تأثیر دفعی بیش از تدریجی است. یه داروی انسان استفاده میکنه که دفعتن شعی رو خوب میکنه، یه داروی استفاده میکنه که به تدریج این کار رو انجام میده. خب اون دفعی تأثیرش بیشتره. نه بخار درست شده، بخار درست بکنه، اگه بخواد بخار درست کنه که این زیاده درست نمیشه. بخار درست شده، این سرما حبسش میکنه، نه که درستش میکنه. خب اینو داشتم عرض میکردم، در جزئیات تجارب صنعت طب خونده شده که امری که دفعتا تأثیر میکنه، تأثیرش بیشتر از اونیست که تدریجا تأثیر میکنه. بعضی از مواد هستن که باعث انعقاد خون میشند. حالا من این مثال رو میزنم، مثال فراوانه. بعضی از داروها هستن که باعث انعقاد خون میشند. این داروها بعضی هاشون به تدریج اثر میکنن، بعضی ها دفعتن اثر میکنن. اونی که دفعتن اثر میکنه هم خب بالاخره تأثیرش شدیدتره که داره دفعتن اثر میکنه، هم خوب تأثیر میکنه. مثلا زاج کبود که در آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیره، این اگر تر بشه و بر قسمت زخم شده گذاشته بشه، سوزشی تولید میکنه و مدت این سوزش خیلی کمه، که انهو دفعتا زخمو میبنده و این زخم بسته شده دیگه احتیاج به امتحان نداره که ما ببینیم آیا دوباره باز شدنه. دیگه باز نمیشه مگر حالا دستکاریش کنیم، خودمون خرابش کنیم. خب حالا ملاحظه میکنی زاج باعث انعقاد خون میشه و سریعا هم تأثیر میکنه، تأثیرش هم با سرعت، هم تأثیرش طوریست که جلوی خونریزی بعدی رو میگیره. اما بعضی چیزا هستن به تدریج این کارو میکنه، اونا اینجور تأثیر ندارند. پس چه در بدن چه در جزئیاتی که در طب تجربه شدند، اونهایی که دفعتن اثر میکنند اثرشون بیشتر از اونه است که تدریجا اثر میکنند. خب الان اینطور شد در مانحنفی هم اون بردی که بر اثر حصول کسوف دفعتن روی زمین حاصل میشه، تأثیرش بیشتر از بردی است که در زمستان به تدریج بیاد. به همین جهت این برد دفعی در حین کسوف راحت تر میتونه تولید زلزله بکنه تا برد زمستان. تأمل ذلك، یعنی این بیشتر بودن تأثیر شیء دفعی از تأثیر شیء تدریجی، این را تأمل کن در ابدان یک، در جزئیات تجارب صنعت طب، یعنی در اون جزئیاتی که توی صناعت طب تجربه شدن، یعنی داروهایی که میبینی دفعی اثر میذارن یا داروهایی که تدریجی اثر میذارن و غیرها، یعنی غیر از ابدان، غیر از جزئیات، غیر از اینا، در هر جا شما تدریج و دفعی رو ملاحظه کنی میبینی تأثیر دفعی بیشتره، هم بیشتره هم شاید با دوامتره. حالا با دوامتر رو به خاطر اون داروی انعقاد خون گفتم. البته من چون این مطلب اشاره کردم، بد نیست که این تیکرم عرض کنم. این زاجی که میذاریم روی قسمت زخم شده بدن و انعقاد خون به وجود میاد، این همونطور که عرض کردم بدن رو مقداری میسوزونه. بعد از اینکه سوزش تموم شد، چه خیلی هم فاصله نمیشه، بعد از اینکه سوزش تموم شد ولی میشه کارش انجام شده. اما بدن ها مختلفند، بعضی ها زاج رو قبول نمی کنند. یعنی شخصی که زاج روی زخمش میذاره تا نزدیک مرگ میره و اگر بر نداره زاج رو، دیگه نمیدونم میره اون بر خط یا نمیره، دیگه اونو نمیدونم، ولی در اصل براش خطر داره. اینا رو اول باید امتحان کرد. یه وقتی بی توجه استفاده نکنیم، اگه بی توجه استفاده کنیم احتمال خطر هم هست. یه خونهایی هست که با این دارو سازگارن، خب اونا میتونن استفاده کنن. یه بدنهایی هست که سازگار نیستن، استفاده نکنن. این در همون ابتدای گذاشتن بر شخص معلوم میشه، یه دفعه حالش منقلب میشه، معلوم میشه بهش نمیشه، حالش منقلب نمیشه بهش ساخته. اینم من خواستم اضافه کنم که یه وقتی کسی بر اثر شنیدن حرفای من خواست عمل کنه، خطرش متوجه باشه. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی که اختلاف زلزله در شدت و ضعف و همچنین اختلاف جهت زلزله است، انشاءالله در فردا مطرح میشه.